الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم شیخ انصاری اختلاف مایی رو در موضوع حکم تکلیفی و حکم وضعی داشتند. یادتون هست که در اواخر سال 96 عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف احکام وضعیه رو تابع احکام تکلیفی می داند و برای احکام وضعی یک وضع مستقل و جعل مستقلی قائل نیست. در بیان و تبیین موضوع مرحوم آخوند خراسانی مصلحت رو بر این دیدن که انواع احکام وضعی رو بیان کنند. فرمودن که تحقیق موضوع این هست که بعضی از احکام وضعی ید جعل شارع به او نرسیده است. اصلا جعل شارع در اون راه ندارد، نه طبعاً و نه مستقلاً، و بعضی از احکام وضعی جعل شارع راه یافته در او اما طبعاً فقط، و بعضی از احکام وضعی این اقتضا در اون هست که جعل مستقل باشد یا تبعی باشد یا هر دو وجود داشته باشد. اشکالی که دیروز در بد و نظر و با نگاه تسامحی به نظر می رسید این بود که وقتی در قسم اول و دوم مرحوم آخوند وارد می شن، هر دو رو می گن مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت و قاطعیت و اینها، و این رو هم در بخش اول احکام وضعی آوردن هم در بخش دوم. شما ملاحظه کردید فرمودن اما نحو الاول فهو کسببیته و شرطیت و المانعیت و رافعیت. تو بخش دومم این عین عبارت مرحوم آخوند خراسانی است. در بخش دومم گفتند و اما نحو ثانی از احکام وضعی فرمودن کل جزئیت و شرطیت و المانعیت و القاطعیت. دیروز جرقه ای رو من خواستم در ذهن مبارک آقایان بزنم که فرق بین قسم اول و دوم در مثال و در مفهوم پس چیه؟ اینا که یکی هر دو که بحث سببیت رو مطرح کردند و شرطیت رو مطرح کردند و قاطعیت و رافعیت و این چی باید؟ چه باید کرد؟ تمیز بین نحو اول و دوم چیه؟ کسی فکر کرد رو این موضوع؟ از چه جهته؟ کامل ترش رو کسی فکر کرده این مطلب رو؟ عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو کسی مراجعه کرده؟ من عبارت رو میخونم، ببینید چیزی به ذهنتون میرسه، میخوام ذهنتون رو فعال کنم تو این قضیه. در یکی از جلسات همین کفایه که من این رو مطرح کردم، یکی از عزیزان گفت من دو مرتبه اینجا رو رفته بودم ولی توجه به این نکته نکرده بودم. من عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو میخونم، شما ببینید. اما نحو الاول فهوه کسببیت و شرطیت و المانعیت و رافعیت لما هو سبب و تکلیف و شرطهی او مانعهی و رافعه. این در بخش اول اینجور گفته مرحوم آخوند. در بخش دوم و اما نحو ثانی فهو کل جزئیت و شرطیت و المانعیت و القاطعیت لما هو جزء تک جزء المکلف به و شرطه و مانعه و قاطعه. اون عبارت نحو اولم از نظر عبارت دقیق بخونید. اما نحو الاول فهو کسببیت و شرطیت و المانعیت و رافعیت لما هو سبب و تکلیف و شرطه، شرطهی نکنه، و شرطه او مانعه و رافعه. الان در عبارت با این تأمل چیزی به ذهنتون نرسید؟ بفرمایید. احسن. یعنی الان که کل عبارت رو خوندم عزیزان توجه کردی، لذا فرق قسم اول و دو مثالاش هم با هم فرق میکنه. در قسم اول شرط و رافع و مانع و قاطع نفس تکلیفه که تکوینیاته، مثل دلوک سبب است، دلوک شمس برای نماز ظهر، مثل بلوغ، بلوغ شرط تکلیفه، ببینی تکوینی است، مثل حالت حیض زن تکوینی است، حالات طبیعی نسائه، مثل نسیان، اینا حالات طبیعی. اما شما در بخش دوم ببینید مثال ها تغییر میکنه. چرا؟ برای اینکه بحث جزئیت و شرطیت و مانعیت برای نفس تکلیف نیست، برای مکلف و به. عمدن دیروز این رو نگفتم، میخواستم شما رو حساستون بکنم، چون خیلی اینجا مهمه. وقت مثال ها رو ببینید، شما در قسم دوم حالا جزئیات که مثل سوره، شرطیت رو مثل تستر در صلات، مانعیت رو مثل این که لباس حریر نپوشید. لباس حریر مانع، ببینید اونجا مانع چی بود؟ حیض بود. حیض تکوینی است، اما لباس حریر که تکوینی نیست که. اونجا شرط تکلیفتون بلوغ بود، بلوغ تکوینی است، اما اینجا شرط نمازتون تستره، ستر عورت، اینا تکوینی نیست. طبیعیه دیگه، حالات طبیعی زن. نه حالا این یه اشکال هست، من میدونم شما حقم دارید، اینم میگی که آجون این بلوغ، این دلوک، این حیض، اینا تکوینن مانع و شرطن و سببن. این یه بحث دیگه، میرسیم حالا، این حق شما محفوظ. اما نفس دلوک یعنی رسیدن خورشید عند الزوال، این تکوینیست یا به جعل شارع؟ تکوینیه. حالا اون اشکال سیدون الجلی جا خودش هست، دار میرسیم، امروز همین رو میخواییم مطرح کنیم. حالا مرحوم آخوندم یه توجهی داشته اینجا، اینطور نیست که مرحوم آخوندم بی دقت بوده، ولی حالا ببینیم این توجهی که داره تونسته اشکالو برطرف کنه یا نتونسته. شما در شرط قسم اول که حکم وضعیه میگید بلوغ، بلوغ تکوینیست یا غیر تکوینی؟ بلوغ حالت تکوینی فرده، حیض حالت تکوینی زنه، نسیان حالت تکوینی انسان هاست. از بعضی گفتن انسان، به خاطر همین گفتن انسان، که حالا معلوم نیست این حرف درستی باشه. اما شما در قسم دوم میاد شرطیت رو میگید ستر عورت. ستر عورت چرا به تکوینیات داره؟ شما میاد مانعیت رو به لبس حریر مثال میزنید، این چه ربطی داره به تکوینی؟ این به جعل شارع. قاطعیت را میاد مثال میزنید، میگید مثل زهک، زهک قاطع صلاته. البته زهک که قدر متیقن زهکه، نه تبسم، تبسم زهک نیست. اون چه که به عنوان ذکر هست اینه که رنگ رخساری فرد عوض میشه، سر و صدا قهقه میکنه، اونا رو میگن ذکر، تبسم رو نمیگن ذکر. خب اینا فرق میکنه با اون چیزی که در احکام وضعی قسم اول بود. پس مایز و ممیز بین نوع احکام وضعی اول این بود که اینها شرط و سبب و رافع و قاطع و مانع نفس تکلیف بود، اما در قسم دوم اینا جزء و شرط و مانع و قاطع مکلف و بهه. خب چطور شد که تو قسم دوم جعل طبعی داره اما در قسم اول جعل طبعی هم ندارد؟ مرحوم آخوند میگه به خاطر اینکه قسم اول دست شارع نیست که جعل بخواد. یادتونه در به حضورتون عارضم که ذاتی شیء میگفتیم لا یعلل، امور ذاتی رو گفتیم لا یعلل. شما میدیدید آستینتون لکه شده، گفت چرا لکه شده؟ فکرشو میکردید ها یه قطره روغن ریخته رو این آستین، گرد و غبار اومده نشسته روش لکه شده. آقا چرا گرد و غبار رو اینجا که نشست لکه شد؟ به خاطر چربیه روغن. میتونستید بگید روغن چرا چربه؟ چرا بی چرا؟ اینجا جعل نداره، این یه حالت طبیعیه. اول الله ان یجری الامور الا به اسباب. روغن چربیه دیگه، اصلا ذات روغن چربیه. شما اگه چربی رو از روغن گرفتی دیگه روغنی وجود نداره. آقا حالت و تکوینی انسان این هست که برای توجه تکلیف از حق تعالی به او باید به بلوغ برسه. بلوغ ندارد، جنون دارد، خدای ناکرده کمبود مغز دارد، منگله. خب این طبیعتش اقتضای سفره تکلیف نداره، اصلا نمیتونی سفره تکلیف رو پهن کنی. اینطور نیست که خدا بگید اینجا این مکلفه یعنی مخاطب منه، اونجا مخاطب من نیست. اصلا نمیشه مخاطب خدا باشه این کسی که جنون داره، ممکن نیست، ذاتن ممکن نیست. و ذاتی شای لا یعلم، نه برای ثبوتش نه برای نفیش ید شارع دخالت نداره. حالا اشکال سیدونا به جای خودشا حالا میرسیم. اما شما در بخش دوم اینطور نیست. آه سوره جزء صلات، صلات چیه؟ مکلف و به. اصلا کل صلات امر تکلیف، امر تکلیفی داره. اقم صلات، اقم صلات حکم تکلیفیه. حالا این صلات رو با سوره بیارم یا بی سوره، این جعل داره. اما جعلش تبعیه. چرا تبعیه؟ برای اینکه اگر نفس صلات و عقم صلات نبود اصلا میشد سالبه به انتفاع موضوع. بنابراین بخش اول ید جعل راه ندارد و بخش دوم جعل شارع تبعی راه یافته است. یعنی اگه عقم صلات حکم تکلیفی نبود اصلا جزئیت بحث نمیشد. اگر ید شارع در وجوب صلات نبود اصلا لفظ حریر مطرح نمیشد، ستر عورت مطرح نمیشد. این که ذهک قاطع صلات است و صلات شما را میزنه منفجر میکنه و قطع میکنه، این اصلا مطرح نبود. اگه عقم صلات نبود اصلا صلات نبود که بخواد ذهک قاطع صلات باشد. خب این الان خیلی روشن و فرق بین دو حکم وضعی خیلی روشن و شفاف. اما یک حرفی رو که دیروز اشاره کردم عزیز مام امروز همین دغدغه رو داشتن، اگر دغدغه‌شون غیر اینه بگن. حالا قبل از این که ما حکم وضعی قسم سوم رو بگیم که یمکن ان یتطرق الیه ید الجعل مستقلا او تبعا، این قسم سومه. ما در این قسم اول که شما گفتید جعل راه ندارد، جناب مرحوم آخوند خراسانی همه کارها رو ریخت رو سر طبیعت و امور تکوینی، گفتید یه خصوصیتی تو دلوکه که این سبب نماز ظهر شده. آقا تا وقتی این خورشیده نیاد وسط آسمان این وجوب صلات یعنی تکلیف صلات نمیاد، خودت هم بکشی نمیاد. تا وقتی بلوغ نیاد تکلیف نمیاد. خب مرحوم آخو میگه میدونید چرا اینجوره؟ برای اینکه یک خصوصیتی تو دلوکه که اقتضای مسببش رو داره، یعنی طلب میکنه مسببش رو، یعنی نماز رو. یک خصوصیتی در این بلوغ که اقتضا میکنه تکلیف صوم و صلات را. من یه مثال برای شما بزنم. این بچه های امروز با بچه های قدیم خیلی فرق میکنن، خیلی فرق کردن. شما بچه های قدیم در اون زمان هایی که ما مثلا 55 سال پیش که بنده یادم میاد، بچه ها اقتضاءشون این بود که بازی های مخصوصی میکرد. اصلا اقتضاءش بود جلوشو میگرفتی یه مشکلی برات درست میکرد. حالا رشد ذهنی و استعدادها خیلی بالا رفته. امروزه همون بچه 4-5 ساله، من دیشب یه برنامه یه جا بود تا 11 و نیمه شبم گرفتار بودم، یه آقایی بچه 2 سالش آورده بود. آقا اونقدر این مسلط بود به سیستم رایانه که باباش میگفت من یه گوشی نو بهم بدید 2-3 روز باید بهش ور برم تا همتش رو بفهمم کجاش چه خبره، گوشی نو بیارید بدید به ایشون، ایشون همون اول همتش رو کشف میکن تو همون نیم ساعت اول. و میگفت من این گوشیم رو 1 سال خریدم، اصلاً بازی بچه ها رو تو این گوشی پیدا نکرده بودن. یک روز این بچه اومد برداشت، ظرف 2 دقیقه دیدم دسترسی به بازی پیدا کرد. مرحوم آخوند می‌فرماد آقا خصلت و خصوصیتی که در بلوغ هست، این خصوصیت اقتضای صوم دارد، اقتضای صلات دارد. امروز دیدی روانشناس ها چی میگن؟ روانشناس ها امروز میگن که بچه ها در سنین مختلف دارای انرژی های مختلفی هستند. اگر اون انرژی های مختلف و متفاوت رو از طریق صحیح دفع نکنند دوچار چالش فکری میشن. حالا شما این انرژی رو 55 سال پیش یک لاستیک چرخ رو برمیداشتن باش تورتوری بازی میکردن، اون رنگ چرخ رو برمیداشتن یه چوب میگرفت تو شیار این تورتوری بازی میکرد. امروز اقتضای این انرژی اینه که رو گوشی شما انرژیشو خالی میکنه. 55 سال پیش میرفت بازی های مختلفی که اسمشو نمیخوام بیارم چون بحث ما میره رو اینترنت، اون بازی ها رو میکرد انرژی رو دفع میکرد. امروز یه جور دیگه داره انرژیشو دفع میکنه. مرحوم آخوند میگه امور تکوینی این انسان جوریست که وقتی به بلوغ میرسه نماز رو باید بخونه. من به یه عبارت دیگه براتون میگم، یعنی به بلوغ که میرسه انرژی های مختلف قوای بدن به صورت متعدد دل نیاز به هدایت در مسیر خاص دارد. این صوم، این صلات، این حج، اینا را همه رو مثل یه شاغول تو مسیر خودش قرار میده. این جان کلام مرحوم آخونده میگه در احکام وضعی اولیه حالات متعدد انسان شرطیت و سببیت و قاطعیت و رافعیت نفس تکلیف رو می آفریند، اما در بخش دوم احکام وضعی اون مکلف و بهه هست که اقتضای جزئیت رو درست میکنه. اونجا حالات تکوینی انسانه، اونجا اون حکم به مکلف و بهه این آدم رو کار دستش میده. لبس حریر نوا، ستر عورت رو یادت نره ها. همه اینها نشأت گرفته از اون حکم تکلیفی اقم الصلات، اما در بخش اول نه. حالا اشکالی که به ذهن میرسه اینه که آقا شما مگه اختلاف نبود در این که شما در مقام اقتضا مرحوم آخون، یادتونه دیگه، مرحوم آخون در مقام اقتضا گفت که اون مصلحت و مفسده است که چه میکنم؟ مفسده و مصلحته که چیکار میکنه؟ اقتضای تکالیف رو درست میکنه. اقتضای تکالیف گفت چهار مرحله داره دیگه، نگفت؟ گفت دیگه. اقتضای و اقتضا و فعلیت و تنجز و اینا همین بود دیگه، انشاء این چهار مرحله بود دیگه. اول اقتضا، گفت وجود المصلحه فی الاوامر و وجود المفسده فی النواهی، بعدم انشاء بود، بعدم فعلیت و تنجز بود، آخرش هم درست گفتم اقتضا بود و انشاء بود و فعلیت بود و تنجز. خب اون وقت بله، اون وقت چی میشد قضیه؟ قضیه اینجور میشد که شما مصلحته بود که عدم صلات آمد، مفسده بود که لا تقتب آمد. خب آقا این بلوغه بود که صومعه آمد، جنونه بود که وجوب صلات نیامد. مرحوم آخوند میگه که با این وضعیت شما میبینید که در قسم اول تکوینیات حرف اول و آخر. حالا جان اشکال اینجا به مرحوم آخوند این هست، شما در بعضی این مباحث اینها رو دارید میگید، ما هم میگیم سمعن و طاعتا، اما آیا همه جا همینطوره؟ بله، همه جا اینطور نیست. آقا این شما یک کسی میاد در مغازه این برنج فروش میگه که آ شاگرد میخواد، این مثاله رو لازمه من اینجا بزنم، میگه آ شاگرد میخواد، میگه که من یه شاگرد قوی میخوام. بله، این برنجا رو از تو مغازه ببر بذار لب خیابون ببینم. آیا واقعا مصلحت در بردن این برنج لب خیابون، یعنی جای برنج لب خیابونه؟ نیست. بعضی مواقع میخواد تجلی و امتثال عبد رو ببینه، سببیت تکوینی درش وجود نداره. اشکال اینه. آه شما همین اشکال رو میخواستید بکنید یا چیز دیگری؟ همین، تقریبا همین. آقا اینجور نیست همش تکوینی باشه. مثلا شما چطوریه که دلوک سبب صلات واقعا؟ یا خدا میخواد مقام امتثال و تجلی این بندش رو آزمایش کنه؟ مثل اون مغازه داری که میگه این برنجا از تو مغازه من برده برو بذار لب خیابون. یعنی واقعا بردن برنج لب خیابون سبب استخدام اینه؟ سبب تکوینی ها؟ نه. واقعا دلوک شمس سبب تکوینی وجوب صلاته؟ همه جا ممکنه این نباشه. بله شما در بلوغ میگید وقتی بلوغ آمد باید قوای این بچه خردسال کنترل بشه تو قالب صلات و نمیدونم حج و همه اینا باشه، ولی همه جا این طوره؟ این اشکاله. آقا چرا تو بخش اول شما همه چیز رو به تکوینیات میزنی بعدم دلیلش رو میگی به خاطر خصوصیتی که درشه؟ شما واقعا دلوغ خصوصیتی چاره کرد نماز خوندن رو داره؟ یعنی واقعا دلوغ اقتضا داره 4 تا 2 رکعت نافله بخونی؟ میشه این حرف رو زد؟ به زرس قاطع میشه این حرف رو زد که آقا دلوک این سبب اینه که 4 رکعت نماز بخونی، قبلشم 4 تا 2 رکعت نافله مستحبی، دلوک سبب اینه؟ یا بحث امتثاله؟ بحث اون گونی برنجه هست؟ بفرم.
دو تا اشکاله. این که من چه کسی اومده دلوک شمس رو سبب بر نماز قرار داده؟ خب این اشاره یعنی تکوینی در کنه.
خب آخه مرحوم آخوند جواب داد.
نه
آخه اینا جواب داد مرحوم آخوند، گفت این یه خصوصیتی تو دلوک بود، شارع من شما رو متوجه این خصوصیت کرد. ما میگیم واقعا همینجوره. بله، ما حرفمون اینه. مرحوم آخوند میفرماد که یک خصوصیتی هست که این خصوصیت موجب این شده که نماز 4 رکعتی یه ظهر با 4 تا 2 رکعتی بیاد. آیا واقعا همینجوره یا اون حرف اون عزیز ماست؟ بابا خدا میخواد امتثال و اندازه امتثال. آقا این آقای برنج فروش به این که گفت برنجا از اینجا برده برو، 2 تا چیزا میخواد بفهمه. یکی این که میخواد ببینه این قدرت بدنی داره یا نه، یکی اینم که میخواد ببینه این هر کاری به این بگه میکنه یا نمیکنه. دیدی بعضی ها دنبال فلسفه احکامن؟ شارع گفته 2 رکعت نماز صبح، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء. میان میگه آقا فلسفهش چیه؟ بگیم آقا اینجا خدا میخواد اندازه‌گیری بکنه امتثال بنده هاش رو، اینا میخواد بفهمه. خب اندازه‌گیری امتثال بنده ها به جهل باری تعالی نعوذ بالله منتهی نمیشه؟ اینا مباحث مهمیه که دارم عرض میکنم. مرحوم آخون میفرماد که اینا همه تکوینیست و نه یا بگو اندازه‌گیری میخواد بکند امتثال ها. اونو که خدا میدونه. خب بله میدونه، برای خودش میخواد اثبات کنه. آقا میخواد به من اثبات کنه، اندازه‌گیری میکنه برای اینکه خود من بفهمم. مرحوم آخون این رو جواب میده، ولی ما حرفمون به مرحوم آخون اینه واقعا میتونید قسم حضرت عباسی بخورید آ بگید که این دلوکه موجب چهار رکعت شده، موجب چهار تا دو رکعت نافله شده، یا خدا میخواد مقام مراحل انتصال این بنده رو بفهمه؟ کجاش سببیت تکوینیه؟ اصلا سببیت تکوینی ممکنه نباشه. این اشکال به مرحوم آخون اینجا وارد هست. حالا باز بحث داریم که بخوایم ادامه بدیم به بحث فقهمون نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.